بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تذکری که لازمه خدمت برادران و خواهران عرض کنم این که مباحثی که شبها درباره مؤمن مطرحه، ارزش‌های مؤمن، اوصاف مؤمن، جایگاه مؤمن زمانی که در دنیاست، جایگاهش در برزخ، در قیامت، براتون سنگین نباشه. چرا که ایمان و عمل و اخلاق و خلوص و معرفت رو پروردگار مهربان عالم به اندازه گنجایش وجودی هر کسی و تحمل هر کسی از او خواسته. یقیناً اون چه رو که از انبیا، ائمه و اولیاء خاصش خواسته از ما نخواسته. چون ما ظرفیت تحملش رو نداریم و پروردگار عالم تکلیف ما لا یطاق نمی کنه. یعنی چیزی رو به کسی که توانش رو نداره ارائه نمیده. دعوت نمیکنه که ایمان شما، یقین شما، معرفت شما، خلوص شما باید هم وزن ابراهیم باشه. برای ما شدنی نیست، لذا تکلیف نمیکنه. بنابراین با شنیدن مباحث مربوط به مؤمن نباید فکر بکنیم که ما از این قافله میلیون ها فرسخ عقب هستیم و اون چه که نصیب اونها میشه نصیب ما نمیشه، این گونه نیست. اینکه در آیات قرآن در بسیاری از موارد کلمه جنات اومده نه جنت. جنت مفرده یعنی یه بهشت، جنات جمع اسه به بالاست، بالا تا هر عددی. امیرالمؤمنین علیه السلام در یه روایت خیلی مهم می‌فرمایند بهشت 8 مرتبه و مقامه و من ساختمونای روهم ساخته شدم نیست. 8 بهشت در سطح صافه، یعنی رو هم دیگه قرارش ندادن. و چرا 8 بهشت؟ البته این بهشت های 8 گانه با هم تفاوت داره. تفاوت بر اساس تفاوت ظرفیت مردم مؤمنه. یه مطلبی رو هم که ما باید توجه داشته باشیم، ذهن ما رو مشغول نکنه، خیلی هم مهمه، اینه که اونایی که در مرتبه اول بهشتن و مرتبه دومی ها رو میبینن، سومی ها رو میبینن، هشتمی ها رو میبینن، منظرگاه چشم در اونجا بسیار وسیع. اونی که در حد گنجایشش وارد بهش شده مقامات بالاتری، نعمتهای ویژه‌تری رو در بهشتی‌های مرتبه دوم می‌بینه. نه حسادت بهش حمله می‌کنه، نه غبطه، نه غصه، نه اندوه و نه آرزو که ای کاش مثلا منم در ایمان و عمل و اخلاق مثل اینایی بودم که تو طبقه 4 و 5. چون بهشت وجود هر انسانی در باطن در امنیت کامله، نه آرزو میکنه، نه حسادت میکنه، نه با خودش میجنگه، نه چون و چرا میکنه، کاملا به اون بهشتی که نصیب شده راضیه، کاملا. این در قرآن مجیده که پروردگار میفرماید فمن، در جزء آخر قرآن، فمن ثقلت موازینه. این ثقل و موازین به معنی سنگینی و ترازو نیستش. موازین ترازو، ثقلم یعنی سنگینی. فمن ثقلت موازینه یعنی اون انسانی که حالات باطنش، اخلاقش، اعمالش ارزش داره. فهو فی عیشة راضیه، او در یه زندگی مورد خوشنودی و رضایت قرار داره. بنابراین طبق آیه شریفه معنی نداره که کسی در بهشت آرزوی مقام اون بالاتری رو داشته باشه یا حسادت ببره یا رشک ببره. نه، پروردگار می‌فرماید به اون بهشتی که درش هست دلش 100% راضیه و آرامش داره. باز عرض میکنم مباحث مربوط به مؤمن سنگین نیاد برامون، ما مؤمنیم اما در حد ظرفیت و گنجایش و طاقت خودمون. البته مؤمن واقعی، یعنی ما در حد معرفتمون حالا یا کسب کردیم یا از عالمان واجد شرایط شنیدیم یا خوندیم، در حد خودمون وجود مقدس او رو باور داریم، قیامت رو باور داریم، نبوت انبیا رو باور داریم، امامت امامان رو باور داریم، همه قرآن رو هم باور داریم و اهل گناهان کبیرم نیستیم، نه ربا خوریم، نه رشوه خوریم، نه آدم کشیم، نه متجاوز به حقوق عباد خدا هستیم، نه زناکاریم، نه مال یتیم خوریم. اینایی که در قرآن به عنوان گناهان کبیره شمرده شده که در سوره نساء می فرماید، ولی آیه عجیبیه. که اگر مردم مؤمن از اون چه که از اون نهی شدن کنارگیری داشته باشن، اگر بعد از پاک بودن از گناهان کبیره باز به خاطر کم ظرفیتیشون به 4 گناه صغیره مرتکب بشن، انتجتنی بود که یه شب عرض کردم جمع یعنی کنار موندن، اگر تجتنی بود کبائر ما تنهون، به مزد دور ماندن از گناهان کبیره نکفر عنکم سیئاتکم، گناه خورده پا رو که رو غفلت، رو فراموشی، رو سهو انجام دادید پاک میکنم از پروندتون، میبخشمتون. و بالاخره بر ما اتفاق افتاده، گناهان صغیره، بعدان هم ممکنه اتفاق بیفته. و مهم اینه که ما مردم مؤمن در حتی گناه صغیره نمیخوایم با خدا بجنگیم، نمیخوایم رو در روی خدا وایسیم، ضعف نشون دادیم، اتفاق افتاد برامون، کبائر ما تنهون. اینجا یه روایت خیلی جالب از هم کتاب شریف کافی هم کتاب بهار الانوار باب ایمان و کفر که 10 جلد، خود کتاب 110 جلد، حدود 10 جلدش باب ایمان و کفر براتون عرض بکنم. خیلی روایت جالبیه. یه عالم بزرگی اهل تسنن داشتن، این که میگم بزرگ، آدم باسوادی بود. الان بیشتر آخوندهای اهل سنت با اندکی از آخوندهای شیعه بیسوادن، ولی این آدم درس خوندهی بود، آدم باسوادی بود و زندگیش هم در بصره بود، برای مردم هم منبر میرفت. حالا از کتابای خودشون، روایات خودشون یا از آیات قرآن. 90 سالش بود. این آیه رو در سوره نساء نفهمید. ان تجتن بو کبائر ما تنهون ان نکفر انکم سیئاتکم. و این اخلاق چقدر ارزش داره، حالا یه سنی انجام بده یا یه شیعه. این اخلاق، پیرمرد 90 ساله بلند شد از بصره، اونم جاده های اون زمان که جاده مال رو بود، از بصره بیشتر مردم برای حج با قاطر و شتر و دیگر انعام می رفتن. از بصره بلند شده اومده مدینه، حدود 2000 کیلومتر به اون سنش. الان ما تو محلات تهران، لا غیر ما رمزون و دهه عاشورا و دهه صفر که بعضی ها میگن حالا یه سری هم به مسجد بزنیم، خونه هاشون نزدیک مساجد، جمعیت هم متراکمه، شیعه هم هستن، حوصله نمی کنن از خونهشون تا مسجد 1000 قدم، 500 قدم، 200 قدم بیان. ولی یه عالم سنی تو سن 90 2000 کیلومتر میاد مدینه. حالا برای چی میاد مدینه؟ اصل هدفش اینه که معنی این آیه رو از امام صادق بپرس، چون این آدم میدونه که وجود مقدس امام صادق هم عالم بالله، هم عالم به قیامت، هم عالم به قرآن، هم عالم به احکام. حالا چرا از اون روشی که داشته دست بر نداشته شیعه بشه نمیدونم، ولی امام صادق رو 100% قبول داشت. میاد محضر حضرت. این انصافه که اونی که نمیدونم برم از خبرش بپرسم، خودم یا مرد یا زن، خودم رو فقیه ندونم، مرجع ندونم، سیاست مدار ندونم، عالم به اوضاع جهان ندونم، در هر چیزی نظر بدم، این درست نیست. من باید به اندازه‌ای که آگاهم در امور، اگر اون امورم به قول پیغمبر اکرم درسته، نظر بدم. اما این که ازم بیان مسائلی رو بپرسم، نظر بدم و مردم رو گمراه کنم، خب این بی‌انصافیه. به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، من از بصره اومدم مدینه، یه دونه آیه در سوره نساء که نصفشو نمیفهمم، همون نصف دیگرشو میفهم، برام بیان کن، بیان کن. چقدر خوبه آدم حد خودشو بدونه. همه جا نگه به نظر من، حالا اگه فقیهی فرض کنید مثل شیخ انصاری، مثل حاج مرزا حسن شیرازی، مثل علامه حلی، مثل مراجع صد سال گذشته، صد سال اخیر، مراجع واجد شرایط روزگار ما، یه مطلبی رو بگن، من بگم به نظر من اگر این باشه درسته. شما مگه 80 سال غرق در فقه اهل بیت بودی که میگی به نظر من؟ من شنیدم یک کسی تو هفته یه شب تفسیر قرآن میگه، خیلی هم با من رفیق بود، من از دیگران شنیدم، یعنی سواد نوشتنم نداشت، خیلی بی سواد بود، به اندازه من بی سواد بود. بلند شدم رفتم خونش، گفتم شنیدم شما تفسیر قرآن میگی؟ گفت بله. گفتم یه جمله ای در قرآن عنایت کنید اینو برای من ترکیب ادبیشو بگین. گفت بگو. گفتم خدا میفرماید فسیکفیکهم الله، این فای سر فسا چه فایی؟ این سین سر یکفی فعل مضارع چه سینیه؟ سین زمانیه، سین تحقیقه. فاعل آیه کیه؟ فاعل درباره کی داره حرف میزنه؟ ضمیر چسبیده به آیه یکفی که هم کیه؟ گو نمیدونم. گفتم تو ظاهر یک کلمه رو بلد نیستی، چجوری برای مردم قرآن درس میدی؟ نه درس روخونی، سخنرانی میکرد از قرآن. گاهی هم به من میگو به نظر من، من کیم که بگم به نظر من؟ من یه بار خدمت آیت الله العظما گلپایگانی رسیدم، توی مسئله گیر بودم، رفتم از ایشون بپرسم. اون 8-9 ماهی که ایشون تک مرجع شد، اینی هم به من محبت داشتم، خودشون بودن و من بودم و مرحوم آقای صافی. بعد احوال پرسی عرض کردم حکم این مسئله چیه؟ انصاف رو ببینید، اخلاق رو ببینید، حد خودشناختن رو ببینید. 90 سال غرق در فقه بودن، جواب رو ببینید. فکر کرد، فرمود نمیدونم جوابش. این لطمه میزنه به آبروی آدم. نه اون داره حد خودش رو مراعات میکنه. نمیگه من که مرجع تقلید 90 سالم، هر کی هر چی پرسید، هر چی به ذهنم اومد باید جواب بدم. گفت نمیدونم فلانی. خب نمیدونم. رو کردن به آقای صافی، فرمودن بلند شو برو فلان کتاب رو بیار، به نظرم میاد جواب این مسئله در اون کتاب فقهی کم نظیر باشه. آیت الله صافی بلند شدن رفتن اون کتاب رو آوردن، یه مقدارم حالت قدیمی داشت، فرمودن بگرد در فلان باب این کتاب، به احتمالا جوابش اونجا باشه. آقای صافی هم ورق زد ورق زد، اون باب رو آورد و مطالعه کرد و خدمت ایشون عرض کرد جواب مسئله ایشون اینه. فرمودن درسته، پس شما به همین عمل کن. من که فقیه نیستم در فقه نباید دخالت کن، مهندس نیستم در مهندسی نباید دخالت کن، بقال نیستم در نخود لوبیا نباید دخالت بکنم. اجازه به من نمیده دین، من باید در حد معرفت خودم حرف بزنم. یه منبری رو دعوت کردن یه مسجدی، منبر 3 پله داشت. ایشون اومد پله اول نشست، بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از مستمعین گفتن آقا برید بالای منبر. گفت من این پله اولی که انتخاب کردم به اندازه سوادمه و تازه به اندازه سوادمم که هست یه دونه چیز میدونم، میلیاردها چیزم نمیدونم. اگه برم پله سوم، در حقیقت یه جایی نشستم که به اندازه همه عالم نمیفهمم. خوبه همه جا آدم انصاف داشته باشه. اگه تو خونه درگیری پیش میاد تقصیر خودشه، به همسرش خیلی راحت بگه عذر میخوام، ببخش من. قیامت جلو منو نگی، من مقصرم. من گاهی در اختلافات خانوادگی در این 60 سال که شرکت داشتم که کارشون به دادگستری و دادگاه نکشه، معنی هم نداره شیعه ناموسشو برداره ببره توی اداره 8 طبقه از جلوی چشم هزاران نفر ردش کنه تا برسه به یه قاضی، معنی نداره برای مؤمن. حد خود رو رعایت کرد. بعد صحبت میکرد، آخرش مرد خونه میگو آقا من از شما مسنترم. به من طلبه میگو راستم میگو 20 سالم من بزرگتر. میگو من 10 تا پیرن از تو بیشتر پاره کردم. من نظر غلط خودشو میخواست تحمیل بکنه، به من میگو من 10 تا پیرن از تو بیشتر پاره کردم، یعنی از تو خیلی بیشتر میفهمم. حالا من تمام مشکلات رو با آیات و روایات حل می کردم، خیلی از خانواده‌ام قبول می کردن آیات و روایات. بعد بهش می گفتم آقا قیچی در مغازه خیاطی تا حالا 5000 پیرن از تو بیشتر پاره کرده، پس باید به او سجده کرد. امام صادق علیه السلام فرمود آیه رو بخون. تو پرانتز این قطعه رو بگم جالبه. یه دلقه که بسیار هنرمند و قوی که کل دلقکیش قوی ترین انتقاد به حکومت بود به نام کریم شیره‌ای که یه کتاب 300 صفحه هم در شرح حالش چاپ شده، یه دکتر این کتابو نوشته. اینم که میگن کریم شیره‌ای شیره انگور میفروخته، اومده بوده تهران از اصفهان کاری داشت، غروب دید در یه خونه باز مردم میرن میان، اونم اومد تو بدون دعوت، بدون اینکه بشناسه مردمو. اول زندگی تهرانش بود، دو سه روز میخواست بمونه و بره. انقدر تو عروسی خوشمزه بازی در آورد که فردا به ناصر قاجار گفتن یه هنرمند عجیب غریبی که مردم رو از خنده روده بر میکنه اومده تهران. استخدام شد تو دربار. تمام دلقک بازیاش که انتقاد و دلسوزی برای ملت بود متوجه حکومت بود. یه رو ناصرالدین شاه بهش گفت کریم همه تهران رو دیدی؟ اون وقت تهران شاید نزدیک 20,000 جمعیت داشت، خیلی کوچیک بود، منطقه کاخ گلستان بود و اولادجان بود و تقریبا اوائل کار خیابان امیریه و منیریه و شاپور بود و جمع و جور بود تهران. گفت بله اعلی حضرت، من همه جا رو دیدم تهران. گفت تهران چند تا دکتر داره؟ گفت قربان در جا که نمیتونم جوابتو بدم، اجازه بده فردا آمار دکترا رو میارم. فردا که از خونه اومد بیرون، مردشوری داشت میرفت مردشور خونه مرده بشوره، دید کریم سر و کلش رو بسته با پارچه زیاد و سنگین. گفت کریم خدا بد نده، گفت خیلی سرماخوردگی و سردرد دارم. گفت شب میخوای بخوابی یه لیوان خاکشیر بخور، مال مزاجته. مرده شوره رد شد، کریم قلم و کاغذ رو در آورد نوشت یک مشنبس مرده شور، گذاشت تو جیبش. به بقال تو کوچه رسید، کریم خدا بد نده گفت سر و کلم به هم ریخته، درد دارم. گفتش که یه خود نخود بپز، نخودا بخور خوب میشی. گفت چشم. اومد بیرون کاغذ رو در آورد نوشت دو بقال، بقال کوچم. در راه به یه معمار رسید، کریم چته گار اینجوری شده؟ گفت رودل داری، عرق نعنا بخور خوب میشی. کاغذ رو در بهش نوشت سه معمار باشی. همینجور هفتش دارو نوشت تا رسید کاخ گلستان با همون شکل و قیافه. ناصرالدین شاه گفت خدا بد نده، گفت خیلی سردرد دارم و خیلی هم لرز میکنم. ناصرالدین شاه یه دکتر فرانسوی داشت تو لازون، یه دونه از اون قرصای خارجی رو مثلا بهش گفت کریم یه چهار تا قرص اپتالیدون بخور. کاغذ رو در آورد نوشت ده ناصر قاجار. بعد گفت حالا سر و کلت رو واکن، یه خود باد بخوره. وا کرد و گفت دکترای تهرون رو شمردی؟ گفت بله قربان. کاغذ رو در آورد بهش داد. ناصرالدین شاه خون مشتسن مردشور و آمیستقی بقال و آمیزنقی معمار و کی و کی، آخرش هم نوشته ناصرالدین شاه. گفت دکترای تهرون اینان؟ گفت بله. گفت من کجام دکتره؟ گفت اگه دکتر نیستی پس چرا به من میگی ابتالیدون بخور؟ تو چه میدونی برای مرض من چی خوبه؟ این عادت در ایران هست، حتی تو دهاتا که اکثر به خود حق میدن در هر چیزی نظر بدن. ندیم نظر، بلد نیستیم، از اونی که بلده بپرسیم. حضرت فرمود آیه رو بخون، کجاشو نمیفهم. خوندش، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. گو این بخش اولو نمیفهمم. خدا که کبائر رو شرح نداده، فقط گفته اگر از گناهان کبیره‌ای که نهیتون کردم دور بمونین، گناهان کوچیکتون رو میبخشم، میامرزمتون. گو آقا گناهان کبیره کدومه؟ این امامه نه من، این متخصصه نه من، این آگاه و خبیره نه من. امام صادق فرمود عمر ابن عبید از اول قرآن تا آخر قرآن هر آیه ای گناهی رو ذکر کرده و گناهکارش رو تهدید به عذاب قیامت کرده، گناه کبیر است. بعد خود حضرت آیات رو خوندن، فکر میکنم حدود 20 آیه رو خوندن که گناهان در این آیات مطرحه و به مرتکبشم وعده عذاب داده شده اگر توبه نکنه. این قید همه جای قرآن هست. در بس نمیگه هر کی گناه کبیره میکنه میبرمش جهنم. در آیات متعددی میگه الا، گناهانو میگه، الا من تاب و آمنه و عمل عملا صالحا اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. بعد عمرو بن عبید گفتش که یا ابن رسول الله، خدا میدونست که منزلت رسالت رو، یعنی تبلیغ مسائل الهی رو در چه خانواده ای قرار بده. الله اعلم حیث یجعل رسالته. خب دو سه نکته مهم امشب با لطف خدا گفته شد. یکی این که از مباحث مربوط به ویژگی های مؤمن، ناراحت نشین که به خودتون بگیم پما مؤمن نیستیم. مؤمنان طبق 8 درجه بهشت از نظر ظرفیت 8 گروه هن. هم وزن هم دیگه هم نیستن. 1-2 به اندازه عمل به تکلیف و به اندازه ظرفیت بهشت به مؤمن میدن که مؤمن در اون بهش حسرت بالاترای خودشون نمیخوره. فی ایشت راضیه. 3 ما خودمونو مردود ندونیم. به همین اندازه که توفیق به ما داده طریق مطالعه یا شنیدن خدا رو شناختیم، قیامت رو شناختیم، حلال و حرام رو شناختیم و با این اخلاق که اهل گناهان کبیره به لطف او و به عنایت او نیستیم، اگر گناهان صغیره رو هم مرتکب شدیم قابل بخشیدن و اهل نجاتیم. این رو من امشب لازم میدونستم از قبل از اینکه بیام مسجد تنظیم بکنم خدمتون عرض بکنم که دین آسانه، سخت نیست. تکلیف خارج از طاقت خدا به هیچگی نداره، به هیچگی. بودن با ابی عبدالله چقدر ارزش داره خدا میدونه. جهاد در کنار ابی عبدالله چقدر ارزش داره خدا میدونه. شهادت در کنار ابی عبدالله چقدر میارزه؟ انقدر که پیغمبر میفرماید که آقای تمام مردم عالم شهیدانن و آقای تمام شهیدان عالم این 72 نفرن و آقای این 72 نفرم حسین منه. اما زین العابدین در کربلا اصلا تکلیف یاری دادن به ابی عبدالله رو نداشت، تکلیف جنگ کردن رو نداشت، تکلیف رفتن دنبال شهادت رو نداشت. چرا؟ چون فقط روز عاشورا این اتفاق افتاد. حضرت در محاصره یه بیماری، یه تب، یه ضعف شدید قرار گرفت که جهاد از او برداشته شد، کمک از او برداشته شد، شهادت از او برداشته شد. حالا این تکلیف که متوجه او نشد کم آورده؟ ابدا. پروردگار خواست ایشون بمونه و راه کربلا رو ادامه بده و از خودش در دعا و روایت و مسائل دیگه چیزایی رو باقی بگذاره برای مردم دنیا که ابدی باشه. من الان دنبال آثار ایشونم، جمعم کردم شاید 3000 کتاب درباره حضرت و صحیفش و روایاتش خریدم، همه مربوط به زین العابدینه. 500 تا پایان نامه دانشگاهی فوق لیسانس و دکترا از دانشگاه ها گرفتم. نشستم حساب کردم اگر معارف 35 ساله بعد کربلای ایشون تفسیر بشه و تنظیم بشه حدود 150 جلد 700 صفحه میشه و این یه معدن گرانبهایی در این عالمه. نکاتی حضرت دارن که قبل از ایشون به کسی اجازه گفتنشو ندادن، نکات که حالا اون نکاتش بمونه، خیلی ریزه، خیلی. زین العابدین یه مدینه رو دید، یه عراق رو دید، یه شام رو، هیچ جا دیگر رو ندید. یه مدینه، عراق، شام، ایشون هسته تو عمر 57 سالش یه دونه دریاچه‌ام ندید، اما تو دعاهاشون به پروردگار عرض میکنه یا من فی البحار عجایب و شگفتی های خلقت تو، تو جنگلا و تو صحراها و تو این پنجتا قاره خاکی نیست، شگفتی های خلقت تو در دریاهاست. الان این فیلم های دریاها رو که نشون میدن آدم میفهمه که زین العابدین تو مدینه نشسته بود کل دریاها رو تا عمق و موجوداتش رو میدید، بعد میموند، نباید ایشون شهید میشون. به اندازه طاقت از هر کسی تکلیف میخواد. ای یگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبای الست. تو بغل ابی عبدالله امام داره با بچهش حرفای عارفانه و عاشقانه میزنه، این زبان حالا رو همه تأیید میکنه، زبان حال درون ابی عبدالله داره اینا رو میگه. گرچه شیر مادرت خشکیده است، پسرم با این سن کمت شیر وحدت از لبت جوشیده است. غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای همدم و همراز من، غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. اینقدر زاری مکن از بحر آب، چون خجالت می کشم من از رباب. میبرم تا آن که سیرابت کنم، از خدنگ هرمله خوابت کنم، مخفی از چشم زنان دل پریش، میکنم قبر تو را با دست خیش. منهال ابن عمر بعد قیام مختار اومد مدینه، شیعه بود، اومد خونه زین العابدین، عرض کرد خبرهای خوشی براتون آوردم، مختار شمر رو کشت. امام اصلا عکس العمل نشون نداد، سنان رو کشت، خولی رو کشت، کیو کشت. امام عکس العملی نشون نداد، فقط به منهال فرمود از هرمله چه خبر؟ او جیگر ما اهل بیت و آتش زد. خدایا اسرائیل رو به خون به ناحق ریخته این شیش ماه ریشه‌کن کن. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده و نسل ما قرار بده. خدایا گناهان گذشته ما رو به حقیقت حضرت زهرا بیامرز. خدایا چتر این گرانی کمر شکن رو از سر این ملت بردار. خدایا مشکلات شیعیان جهان رو با دست رحمتت، با دست کرامت ولی الله الاعظم امام زمان حل کن.